اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم بلغنا حجاركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه نهم، بخش اول از مجموع جلسات بر محضر مکیال المکارم. متوسل هستیم به وجود مقدس امام جواد سلام الله علیه که انشاءالله در این جلسه به عنایت ایشون آنچه خیر است به فکر و زبانمون جاری بشود و انشاءالله مطالبی که در این جلسه بیان میشود برای دنیا و آخرتمون مؤثر باشه. به محضر اون وجود مقدس صلواتی تقدیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. ما در خوانش این کتاب رسیدیم به صفحه 26 و 27. توضیحاتی ذیل صفحه 26 عرض کرد. سلام علیکم، خوش آمدید. از صفحه 27 میخوام یه چند خطی رو بخوانیم و با هم راجعش تأمل کنیم. نوشته ایشان در ماه جماد ثانی سال 1348 عزم زیارت عتبات کرد و در ماه رجب همان سال به این سفر موفق گرد، اما چون بازگشت در اواخر ماه شعبان بیمار شد و یک ماه بعد در اواخر ماه مبارک رمضان در سن 47 سالگی از جهان رخت برکشید و در قبرستان تخت فولاد اصفهان در کنار پدرش مرحوم سید عبدالرزاق به خاک سپرده شد. بنا به نوشته پسرشون، وی پس از برگشت از عتبات مسموم گشته و دار فانی را وداع کرد. در پاورقی این مسموم شدن را یه توضیحی داده. آقای مهندس فرجی، شما این قسمت پایین این صفحه رو بخونیم.
بر اساس گزارش کتاب آشنایی با زندگی و شخصیت شهادت دلباخته امام زمان آیت الله فقیه احمد آبادی صفحه 118، صاحب مکیال دچار کسالت شدند و ایشان را به بیمارستان انگلیس‌ها بردند. رئیس بیمارستان یکی از بهائی‌های خطرناک مشهور به سر الله خان کسالت آن بود مرد امری خطرناک و کشنده نبود، ولی در شب 25 رمضان 1348 رمضان سر الله خان وارد می شود و بعد از بیرون کردن اطرافیان سمی را که در استکانی بوده به ایشان می خورانند و می روند. ناگهان وضعیت مزاجی آن محکوم دگرگون می گردد. هنگامی که بستگان و اطرافیان ایشان دوباره به اتاق برگشتند، ملاحظه کردند که در حالی که روان ایشان به ذکر حبیبی یا حسین، نور عینی یا حسین مترنم بود، جان به جان آفرین تسلیم کرد.
رحمت الله. خب، راجب بهاییان کسی میتونه یه گزاره‌ای بده؟ بهایی ها کیان؟ بفرد
دیگه. حالا اون دانش محدودی که دارم، پیروان شخص به نام بهاءالله هستن که ادعای پیامبری میکرد و بعدهای اگشنان اونها ادعای خدایی هم میکرده. پیروان اونها هستن و خیلی هم ظاهره با شیعیان خوشنگی دارن.
درست. دیگه گزاره‌های تکمیلی.
فهمیدم که ما زمان شروع کردن و مثلا تمام شده. یعنی منتظر منجی نیستم.
امام 13.
امامه؟
13. که تمام شده و من امام تجازی شده. و این من اطلاعات داشتم که نبی تمام شده. یعنی نبی تمام شده. ولی رسول تمام نشده. رسول تمام شده.
یعنی حالا باز بقیه ببینیم گزارهاشون چیه تا بعد بریم سراغ بقیه. چی میدونن؟
اجتماعیشون میگم خیلی فرقهی درمون خودشونن، خیلی بستن اعتقاداتشون رو، این را خیلی راحت بروز نمیدن.
خب اون شاید خود به خاطر ملاحظات اجتماعی باشه هم. چون زمان قدیم من جلسات تبلیغ هم داشتن، الان باز محدودتر، ولی دیگه
جالبه که الان هم که توی جامعه میبینیمشون قابل تشخیص نیستن. مثلا سید محمد، سید عشقید اسماشون که میبینیم بعدا میگن ما مثلا بقید هستیم، اصلا قابل تشخیص نیستن اسماشون هم شبیه ما سید هم دارن. این هم برای من خیلی جالب.
خب حالا تا حالا بهایی هم دیدین؟ یعنی
بله، من چون کارمنده بانک هم میبینم، مثلا بعض وقتا خودشو میگن بهایی هستی.
به چه مناسبت میگن؟
بله،
به چه مناسبت میگن؟
مثلا گفته بود که اذیت هم کردن، داشت میگفت که مثلا چه
آه، یعنی به لحاظ اداری لازم نی بگه، ولی خودش میگه.
بله بله، بعد من دیدم سید تعجب کردم. سید هم
حالا تا حالا به این فکر کرده بودیم که وقتی به لحاظ اداری لازم نی بگه که فرقه خاصی هست یا نه، چرا بیان میکنه؟
بخاطر اینکه اون خود بچه خودشون رو خوب نشون بدن، بعد مثلا شما رو دعوت میکنن به یه سری حالا گروه ها، یا مثلا میگن فلان ریف فلان مثلا فلان خوب مثلا در بند اینجا ما گروهی داریم عربست ما میدزیست یه کارهایی انجام بدیم، این زباله ها رو جمع آوری کنیم. مثلا خودشون به چشم خیلی خوب نشون میدن، بعد که حالا افراد جوان میرن اونجا وارد میشن، بعد در یواش یواش دعوتشون میکنن ما فلان روز یه توی منظری یه جلسه ای داریم شما با یه رشته خیلی خوب، خیلی موجه و یه اخلاق خیلی خوب که حالا خودشون رو در قدم شگردشونه وارد میشنن که دعوت میکنن و یواش یواش جوان رو به اون حالی که میخواد خودشون صبح میکنن و اون کاری که نباید بشه.
استاد هزینه های گزافی میکنن برای تبلیغ دین شما، حتی الان مثلا خود ما مسلمان ها میگیم که به یه آدم فقیر کنیم کنیم تکای فرمایش خانم احمدی، اینا خودشون رو یه جور دیگه جلوه میدن. مثلا اینکه خیلی طرفدار حیواناتی هستن که مثلا سگ و گربه، یعنی غذای خوش حتی تهیه میکنن، حتی مثلا غذای تر تهیه میکنن میبرن برای این حیوانا میرزن. یه جور میخوان برای جوانایی که الان هستن و بچه های خودشون رو خیلی مثلا بگن که ای چقدر این خانم یا این آقا چقدر طرفدار حیوانات هستش، مثلا حیواناتی که تو زمستون غذا بهشون نمیرسه، اینجوری خودشون رو خیلی خوب جلوه میدن خیلی. یعنی من کسی رو میشناختم که ماهی 2 میلیون فقط غذای خوش میگیره به گربه های در کوچه میداد. بعد بهش میگفتم خب میگفت نه، من این هزینه رو برای یه انسان نمی کنم که قدرشناس نباشه مثلا این تفکراتو دارم. بعد یه روزایی خواستیم روزه میگیرم قبل از ماه مبارک رمضان ماه هستش، میگم خیلی خودشون رو خوب جلوه میدن، حتی با این که بقایی هستم چون این کارو دم خونه ما مغازه داشتن، وقتی من بعدا متوجه شدم که این خانم بهایی هستن، وقتی میرفتیم اذان میدادن این خانم موسیقی گوش میدادن، وقتی اذان میدادن یعنی حتی ما که بودیم صدای موسیقیشون رو قطع میکردن، یعنی یه جوری خیلی خودشون رو خوب جلوه میدن و این خوب جلوه دادن ببخشید و برعکس ما مذهبی ها باعث میشد دیگران جذبشون بشن، یواش 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 میبردن تو کلاس ها مثلا گفتن این تفکر اینجوریه فلان. اگر متوجه نشیم، چون اوایلش با ما خیلی تفاوت قائل نمیشن که میخوان جذب بشن، بعد یواش یواش که طرف جذب شد میرن مثلا مسائل اصلی خودشون.
بسیار دیگه گزاره ای کسی بلده میتونه
دیگه؟ میگم
امروز هم سلام
میگم توی یک قوات دیگه ای هستن، این برای گوه همه نیستن، خودشون به قوات ما هم معرفی کردن
ابتدا ابتدا خودشو باب معرفی کرد
از طریق ما باید کنید یه سرمان به همسان شما را خیلی میکنم اکتبت ما توی عقاید شیعه داریم که اصلا غیبت کبرا دیگه شخص نیست، غیبت صغرا بود که شما مهم داشتن هستن و اون شخص نیست، هر که
آدماشون هم میشناسین غیر بهاءالله که اسم بردن؟ او یهودیه، اگر حضورش واقعا باشه در تاریخ. ببینید حالا من یه کلیتی رو، یه خورده جریان شناسی رو یه مرور میکنم، نمیخوام الان وارد جزئیات بحثش بشم، ولی اگه لازم بود واردم میشیم، یه سری تصاویرشون هم نشون بدیم، فیلم هم اگه لازم بود باز پخش میکنیم راجعشون. ببینید بهاییان ابتدا بهایی نبودن، بهاییت دین تازه تأسیسه و اتفاقا به یکی از آیات مبارکات قرآن استناد میکنن، میگن بر اساس این آیه که اصلا ربطی به ادعای اونا نداره ها، هر چند سال و به عبارت دقیق تر چندین سالی خدا یه پیغمبر جدید و دین جدیدی میفرسته برای اینکه مردم رو راهنمایی کنه، هدایت کنه، و دین پیغمبر اسلام به پایان رسیده، الان وقت دین ماست. و دینشون پر از در واقع خرافه و کجندیشی و غلطگویی و آشفتگیه، یعنی یه دین نظاممندی که ما مثلا راجع به تشیع میگیم که اگر کسی مذهب را درست بفهمه و بخواهد دقیق تحلیل بکنه، همه جای این دین با هم دیگه میخونه، اما دین اونا اینجوری نیست، یعنی این دستورشون با اون دستورشون نمیخونه، این حکمشون با اون حکمشون نمیخونه. بهایان قبل از انقلاب خیلی فعال بودن، خیلی، و خیلی هم نفوذ کرده بودن. من این سریالی که مربوط به دوران شاه بود رو ندیدم، آقای وزیری همچون کسی مثل که ساخته بود
سرزمان.
چی؟ سرزمان. نه نه، یکی قبل از این که تلویزیون پخش کرد، حالا شاید بقیه اسمش یادتون بود، که یه ولی میدونم که یه پزشکی اونجا بوده، بهایی بوده، خیلی نزدیک به شاه بوده. اسمش یادتونه سریاله رو؟ آها، فکر کنم این بوده، فکر کنم این بوده، اما چند سال پیش بود دیگه. اونجا بازم به خاطر اینکه هوای بهایی رو داشته باشن خیلی پررنگ نمی کنن، ولی بهاییت در بدنه حکومت خیلی نفوذ کرده بود. وزیر آموزش و پرورش وقت یه خانومی بود، هویدا خودش بهایی بود، و اینکه اصلا جالبه که وزیر آموزش پرورش البته یه آدمی به ظاهر فرهیخته‌ام بوده دیگه، یعنی بالاخره الان فامیلش یادم نیست، ولی با همین مزام بود که مثل اینکه مثلا تنها وزیر زن آموزش پرورش اینجوری بود، مثلا او گرایش‌های اینگونه داشته. خلاصه بهاییت یه گسترش جدی پیدا میکنه. این مال کیه؟ مثلا مال فرض بفرمایید سال 45 40 اینجور دوره های اونجوری، و این کم کم نشو پیدا. خب دیگران یهودی ها، مسیحی ها خیلی مخاطب اینا نبودن، مسلمان ها مخاطب اینا بودن، و اینها در کوچه پس کوچه ها، خیابون ها، مجامع مختلفی تشکیل میدادن و دعوت میکردن. من یه استادی داشتم خیلی سال پیش، ایشون در دوره جوانی دعوت شده بود، به قول خودشون تبلیغ شده بود به بهائیان، و ظاهرم خلاصه پاش رسته بود پوست خربوزه با یه اعتقادات اینجوری. اون زمان مرحوم آقای مهندس سجادی در مشهدم بوده، ایشون کارمند یه شرکتی بوده، ولی فرد غیرتمندی بوده. من این تیکه خاطره ایشون ازش شنیدم، حالا یادم نیست فایل صوتی یا تصویری، که خلاصه شاید هم مثلا حضوری، شاید، یادم نیست، ولی ایشون تعریف میکرد که خلاصه در یک مجلسی من شرکت کردم، یه بحث اینجوری شد، یه چند تا بهایی پوشدن یه سری از اعتقاداتشون مطرح کردن و من اونجا خیلی خلاصه به لحاظ غیرت دینی برانگیخته شدم، خیلی تحریک شدم که چیکار کنم. این خاطره رو حالا اگه من پیدا کنم دقیقش رو یه وقت براتونم پخش بکنم اگر فایل صوتی یا تصویرش شنیده باشم، خیلی جالبه. مثلا گزارش این غیرت دینیه که ایشون رو به حرکت واند. ایشون تو اون زمان میاد و با یک سری از افراد دیگه یک گروهی رو تشکیل میدن بر علیه بهائیت، نه گروه پارتیزانی، نه گروه خلاصه چریکی، یک گروه علمی و فرهنگی. شروع میکنن کار کردن و تلاش کردن و در واقع این گروه میشن مدافع حضور و وجود حجت خدا در عصر حاضر امام زمان سلام الله علیه. بهائیان میشوند مدافع عدم حضور صاحب الزمان و اثبات به اصطلاح آغاز پیشوایی بهاءالله. بهاءالله قبرش کجا سلام؟ اسرائیل. در واقع قبله بهائیان محل دفن بهاءالله. حالا اینکه ماجرای دفنش هم چیه و اینا رو الان وارد نمیشیم که اول کجا بود بعد کجا رفتیم. پس اینا شدن جزو دشمنان اصلی امام زمان سلام الله علیه و اعتقاد مهدویت. چرا؟ چون اگه شما اثبات کنید که مهدی موعودی وجود دارد، یعنی دین پیغمبر هست، به اتمام نرسیده. اگر بتوانند وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه رو رد بکنند، یعنی شماها دین ادامه داری ندارید. پیغمبر تو از دنیا رفت، الان وقت پیغمبر جدیده. حالا اینا خیلی با ادبیات ساده دارم میگم که آقا مهدی هم براش روشن باشه. با این مکانیزم و با این روی کرد بهائیان کمرشون شکست. یعنی به لحاظ فرهنگی و به لحاظ اعتقادی اینا اومدن تلاش کردن که اعتقادات اونا رو رد کنن و اونا رو محکوم کنن. این اتفاق در جامعه ایران جواب داد، به لطف خود امام زمان سلام الله جواب داد. مجبور باشن انشاءالله هر کی که برای خدا این کار انجام داده برای کمک کرد. اما در آغاز انقلاب با توجه به اینکه اینا به لحاظ فرهنگی محروم شده بودن، به لحاظ سیاسی محروم شده بودن، به لحاظ اجتماعی محروم شده بودن، رفتن تو خفا، رفتن توی یا مهاجرت کردن یا فرار کردن یا ساکت شدن. حتی اون زمان آیت الله بروجردی، آقای فلسفی رو، مرحوم آقای فلسفی که به یه عبارت سخنگوی مرجع تام شیعه یعنی آیت الله بروجردی بود، رو در دوره‌های مأمور میکرد برای نقد بهائیت و ایشون میرفته بالا منبر رو زیر و رو میکرد، شخ میزد اعتقادات اینا. پس از اون شکل به اصطلاح فرهنگی غیر فریادزنی و نمیدونم اجتماعی اینجوری عمل کردن، گروه آقای سجادی با محوریت علمی مرحوم حاج آقای حلبی که نقد ایقان میگفته و ایقان کتاب اصلی اونهاست، اینا شروع میکنن به تربیت نیروهایی برای مقابله علمی. به جهت مقابله اجتماعی آیت الله بروجردی با آقای فلسفی شروع میکنن به اصطلاح جو جامعه رو تغییر دادن. به لحاظ سیاسی و اجتماعی هم چون جامعه رفت به سمت انقلاب شیعی، حالا یا به اسلامی به اصطلاح، بنابراین اونا به لحاظ اجتماعی و جایگاه سیاسی هم محروم شدن. سه تا حرکت رخ داد که هر کدوم
دو تاش هدف مستقیم بهائیت بود، اولی و دومی که تلاش فرهنگی اجتماعی بود، سومی هم در تبع این حرکت اون اتفاق افتاد. یعنی شاید به لحاظ اجتماعی و سیاسی و حکومتی کسی مثلا این طراحی رو نمی کرد که خب اینو مواظب باشیم، این الان مثلا وزیر فلان باشه نباشه، ولی وقتی این عوض شد موقعیت اجتماعی، دیگه کسی بهایی رو به کار نمی گیره. خب این اتفاق افتاد. دوران جنگ و دوران بعد از اون دوران ابراز وجود اعتقادات نبود، نیاز بود جامعه یه خود آرامش پیدا بکنه تا اینا بخوان خودی نشون بدن، ولی گروهاشون و انسجامشون رو نه دست نداد. به تدریج در دوره، حالا اسمشون خیلی میدونی اسما یهو ذهنیت میده، ولی در دوره که یه خود باز بودن و مثلا روی کرده برخورد تسامحی با اعتقادات مختلف در جامعه شکل گرفت، یه نسیمی از این تیپ سخنان اومد که خب بالاخره بهائیان یه مذهبن، بالاخره حقی دارن، اونا هم هستن. یه جاهایی بهائیان اومدن اصلا گفتن، حالا کسی ازشون نمیپرسید شما چه موقعیت دارین، ولی مثل همین مدلی که خواهم شروع کردم، ما بهائی هستیم. چند تاشون هم وارد عرصه رودررویی با حکومت و اعتقادات شدن، رفتن توی جای تبلیغ کردن، توی هیئتی، توی مسجدی. خب بعضی هم اینا رو ترد کردن، بعضی هم احتمالا خطاهایی کردن که بالاخره حکومت هم برخورده باید
مکنه. از باب مسلمانی اینا وارد میشن
به یه عبارت دیگه ای، ببینید حالا ممکنه هر کدومشون یه ترفندی به کار برن، ولی به یه عبارت دیگه، اول الان نمیگن ما بهایی هستیم، اول نمیگن، ولی این دوره که الان من دارم گزارش میدم دوره ای بود که اسم بهاییت را وارد ادبیات جامعه کردن، به این معنا که ما هستیم. مثلا میشه دوره
هشتاد،
نه قبل هشتاد، 75 مثلا 76، اون موقع ها اینا این فضا اومد. یعنی اگه کسی حواسش بود متوجه میشد که خبرهای اینجوری داره میاد و پخش میشه. دوباره یه خورده دوره گذشت، این پیچ وزارت اطلاعات که شل و صف میشد، اینا موقعیتشون تغییر میکرد. یعنی اگه وزارت اطلاعات میخواست سخت گیری بکنه یه جور عمل میکردن، یه خورده شل میشد پیچش، اینا وارد این فضا میشدن، چون یه خود به فضای وزارت اطلاعات مربوط میشد، از این جهت که وزارت اطلاعات گمان، یعنی برداشتش این بود که این امنیت جامعه رو به لحاظ اعتقادی و سلامت به خطر میندازه، بنابراین ورود میکرد. با این شل و صف شدن اینا، یه عده‌ایشون جسورانه وارد اقدامات علیه حکومت هم شدن، یه عده‌ایشون هم پشت پرده کارایی کردن. اگر شنیده باشی، سالها پیش من شنیده بودم، ولی مثلا به لحاظ رسانه‌ای شاید یه سال یا دو سال پیش اینو گزارش دادم، شاید من 10 سال پیش شنیده بودم، شاید که اینا یه شبکه مافیایی در داروخونه ها دارن، ولی یه سال دو سال پیش فایل صوتیشون هم پخش کردن که اینا پولشویی کردن، اینجوری کردن، اینجوری کردن. یعنی یه شبکه‌ای رو ایجاد کردن که به اصطلاح تخریبگره، یا بر علیه اعتقادات، یا بر علیه نظام حاکم در ایران، یا بر علیه اقتصاد ایران. این فعالیت ها رو اینا می کردن. رسید به دوره ای که دوره درگیری انتخابات ریاست جمهوری بود و یه عده ای از اینها تو اون مجموعه گرفتار شده. بعضی از کسانی هم که شهرت نسبی اجتماعی داشتن مثل خانم فائزه هاشمی، اینها تو زندان با این بهایا مأنوس شدن و وقتی از زندان اومدن بیرون شروع کردن به اعلام مظلومیت بهاییان امثال فائزه هاشمی. تو جشناشون رفت، تو مهمونیاشون رفت، خلاصه به یه عنوانی این آدم که مرتوجه رسانه ها بود به مظلومیت و دفاع از بهائیت وارد صحنه شد. این تو چه زمانیه؟ زمانی که بهائی‌ها با ترس و دلهره و اینا حالا هنوز دارن اسمشون رو میگن، میگن ما هستیم، ما هستیم، ما هستیم. تو این گیرودار بودجه‌هایی که قبلا صرف کردن اثر کرد. بهائیت به عنوان فرقه مظلوم واقع شده قد علم کرد، یعنی در این هوای غبارآلودی که در ایران ایجاد کردن یا در ایران ایجاد شد، حالا هر دو ادبیاتو میگیم که تحلیل سیاسی روش نذاریم، در این اتفاقی که افتاد اینا علم مظلومیت رعایت رو دست گرفتن. شبکه های ماهواره‌ای به دفاع از اینها، شبکه های اجتماعی به دفاع از اینها. در این گیرودار یکی از صاحبان رساله هم وارد این مطلب شد که آقا بالاخره بهایان انسانن، حق انسانیت دارن، نباید بهشون ظلم بشود. مثلا این که اون گوینده منظورش چی بوده، هدفش چی بوده، نیتش چی بوده، ما کاری نداریم. همونجوری که یه نفر از صاحبان رساله، ولی اینم باز دامن زد به این که شیعیان هم نظرشون تغییر کرده. قبلا بهائیت یک فرقه زاله بود، تو قانون اساسی هم همینه، ولی الان که یه عده‌ای فکر میکنن که خلاصه ظلم بهشون شده، گروه شاخصشون میشه بهائیت. مثلا فرض کنید حزب الف و ب و جیم که در این شلوغی ها محکوم شدن یا منحل شدن، نمیتونم بگم ما مظلوم واقع شدیم، یه فرقه، یه ببخشید یه گروه جناح سیاسی، ولی اینا به عنوان یه فرقه مذهبی که آقا اصلا ما تنها جرممون اینه که بهایی هست. این شیب از اون سال و از اون درگیری های اجتماعی تندتر و تندتر و تندتر شد تا به امروز که رسماً اعلام میکنن شبکه های مختلف که دیگه الان خیلی نمیتون بگیم اون برای آبی این برای آبی، همه با هم دیگه اعلام میکنن که امروز کلمحمد رو در فلان جا اعدام کردن به خاطر اینکه بهایی بوده. آی برسید به داد بهایی. و این که میبینیم یه نفری بی مناسبت در کار بانکیش میگه زمینم من بهایی هم، این نشان دهنده دو تا چیزه. یک، قدرت نسبی که اینا پیدا کردن به جهت فضای موجود در ایران، یعنی غلیانی که بر علیه حکومت یا بر علیه قضات یا بر علیه قوه قضایی شکل میگیره، اینا این مثلا دارن ماهی خودشون میگیرن. و در کنار این تو مدارس یه زمانی اینا ناچار بودن، اولا یه عصری که همه میگودن ما مسلمونیم، یه اونایی که مسیحی بودن یا خیلی خاص بودن مثلا مدارس خاص داشتن، بعد این مال مثلا دوران جنگ یا مثلا تا سال 70، بعد اینا کم کم تو مدارس دیگه هم پخش شدن، فعلا گفتن ما مسلمونیم، الان رسما میرن میگن ما بهایی هستیم و میخوایم تحصیل کنیم، و اگر کسی بیرونشون کنه
مظلوم
میشه، مظلوم است. کسی راشون نده ما رو به خاطر بهایی بودنمون را نده، کسی راشون بده میرن تبلیغ میکنن. بهاییت شده است سوء استفاده گر از موقعیت فعلی، و واقعا هم حالا ببینید هر گروهی در اقلیت قرار بگیره یه تغییراتی در خودش میده، یعنی بالاخره شماهایی که علاقه های مذهبی دارید و کم کم در جامعه بالاخره در اقلیت قرار گرفتید یا میگیرید خدای نکرده، بالاخره شما یه تغییراتی در خودتون میدید، مثلا نوع روابطتون، نوع کار کردنتون، یعنی اونا قربتن الله که تغییرات در خودشون نمیدن. یه زمانی در همین تهران خودمون میگفتن طرف جهوده، یه نوع فوش بود، اما الان میگن جهود خوب کار میکنه، ما تعمیرگاهی، تغییر فرهنگ دیگه. یه زمانی اینا جهود بودن یه فوش بود. چرا؟ چون خودشون رو بد و به یه معنای اونی که بودن نشون میدادن. بعد که در اقلیت قرار گرفتن یه تغییراتی کردن، شیطون هم سوء استفاده کرد، عوامان از شیعیان امیرالمومنین هم بیغیرتی کردن، اینا رو بردن بالا. این که اینا ممکنه یه محبتایی بکنن، یه تغییراتی در رفتارشون داشته باشه، بله محبت که همه باید محبت کنن، با ادب باشن، خوب باشن، منتها اون چیزی که الان شده تزریق وجودی اینها و حیات اینا این است که ما گروه مظلوم در ایران هستیم و با همین عنوان دهن همه رو ببندن. یعنی الان شما ببینید، من نه قاضیم، نه میخوام بگم هر حکمی داده شده درسته، من میخوام بگم گاهی اوقات مثلا معلوم میشه طرف مثلا بزرگ تاجر مواد مخدره، میگیرن میزننش میگن یهودی ها رو زدن، میگیرن میزننش میگن مثلا طرف چون کرد بوده زدن، بگیرن اعدامش میگن بهایی اعدام کرد. الان جوی که بر علیه در واقع ساختار حکومتی ایران از طریق کردها ایجاد میکنن، چجوری ایجاد میکنن؟ چند تا کرد کتک میخورن، چند تا کرد کشته میشن، ایشالله کسی هم مظلومانه کشته نشه، ولی اون کشته میشن، من الان به اونش ورود نمیکنم. میان میگن حکومت مرکزی که شما کردها رو میکشه لیاقت داره شما باش بمونی پس قیام کنی. این فضا الان راجع بهاییت شد. و وقت مثلا من و آقا محمد حسن یه خود دلامون نازکه، خب میگیم واقعا مظلوم موقع شد، چرا به خاطر مذهبش باید تیرباران بشه؟ مثلا چرا به خاطر مذهبش؟ ممکنه این وسط واقعا خطا بکنن، اونا رو نمیگیم، ولی اون چیزی که تو اجتماع رو خونده رو میگیم، دل ما نرم میشه، او هم تبلیغ میکنه. و سالها پیش حدود سال 54-55 یه طرح فوق‌العاده‌ای دادن که من میخوام از اون طرح فوق‌العاده‌شون برای شما رونمایی کنم. ببینیم ما چهار تا بچه شیعه عرضه پیاده کردن طرحی مشابه طرح اونا که دشمن صاحب الزمانن داریم یا نه. بگم یکی از طرحاشونو، صلوات بر سلامتی امام زمان. هر جای عرایض منم تا اینجا ایرادی داره یا نقصی داره یا اعتراضی بشه بفرمایید. من سعی کردم یه گزارش تاریخی از نگاه سید محمد خردمند و اون مطالعاتی کرده بگم. اینجا شیش ربطی به قرآن روایت نداره و نه تایید بعضی از اتفاقات، نه تکذیب بعضی اتفاقات، نه محکوم کردن، نه. من گزارش دادم، خدا نکرده خون قیامت گردن من نباشه که تو گفتی مثلا طرف رو اعدامش کردن مثلا خوب کردن، من مثلا اون نشون میگم اون اتفاق اجتماعیشون.
الان ما مدارس برای مسیحی یهودی هم بگیم دارم
بهاییت دین ایرانی، دین قانون اساسی نیست. هیچ تو هم مدارس معمولی میتونن برن تحصیل کنن، هیچ مشکلی هم کسی براشون نداره. تو مدارس دولتی معمولا مشکلی ندارن، ولی وقتی میان تبلیغ میکنن، یعنی مثلا میان به مناسبت جشن تولد بچه مادرها رو دعوت میکنن، یه بزرگ بهایی هم میارن تبلیغ میکنه، اینجا امنیت بر اساس قانون اساسی به مخاطره میفته. چرا؟ چون گروهی که حق ابراز عقیده نداره در جامعه ایران ورود کرده به آشفته کردن اعتقادات، ولی اگه اون کار نکنن کسی کارشون نداشته. منتها الان اون کاری که اینا کردن این بود، گفتن آقا یه سری جلسه تشکیل دادن، گفتن ما بهائیان باید یک طرحی رو در جامعه پیاده کنیم و اونم طرح نقطه. طرح نقطه، طرح نقطه چیه؟ گفتن من با مثال شیعی میگم که بعد بتونید شما اون نتیجه که میخواید بگیرید و بگیرید. حاجی خوب اینو فکر کن بهش، آقا مهدی پناهی خوب به این فکر کن. گفتن مساجد محل تبلیغه، حسینی‌ها محل تبلیغه، هیئت‌ها محل تبلیغه، سازمان تبلیغات محل تبلیغه، اداره مثلا چی محل تبلیغ. گفتن اینجوری ما در بهائیت تبلیغ نمی‌کنیم. بیدن چکار کنیم؟
اساسی از
پایه کسی
که تبلیغ
میکنه. گفتن هر بهایی، هر بهایی خودش یه مسجده، یه حسینی هست، یه سازمان تبلیغاته، یه مبلغه. هر بهایی خودش، یعنی هر علی فرجی در نظام شیعی باید بشه یه مبلغ، نه معطل امام جماعت مسجد چون بشه، نه معطل امام جماعت مدرسه شون. هر کی خودش باید انقدر مسلط بشه و انقدر بر کار سوار بشه که بشه یک مبلغ. هر بهایی یک نقطه تمرکز تبلیغیه. اینو برای بعضی ها شاید گفتم توی کلاس دیگری. چند سال قبل یک فردی رو مشکوک شده بودن، بهش گرفته بودن. این توی قطار تهران شیراز میرفته و میومده. گفتم آقا این چی؟ مثلا پیره مرد حالا نمید بزرگ سال بیرید میگیره میره میاد، مثلا هفته یه بار میره شیراز میاد. چی؟ مثلا سه ساله این داره میره شیراز میاد، چه خبره؟ گفتم آقا تو چی کار میکنی؟ ما کاریم میریم شیراز سری میزنیم مثلا میریم. نه آخه شنیدیم مثلا اونجا میری توی فرض کنه حالا مثلا میری توی همون ایسکا قطار یه چرت میزنی دوباره با ایسکا با قطار بعد سوار میشی. چی رو؟ خلاصه ما هم بهایی هم. من هرچی فکر کردم دیدم کاری که از دستم برای تبلیغ بهاییت برمیاد اینه. مدرسه که ندارم، کلاس که ندارم، استاد دانشگاه که نیستم. من بلیط میگیرم یه کوپه شیش نفره، منم میشم یکیش، میرم و میام. تو هر رفت و آمدی پنج نفر رو تبلیغ میکنم. من وظیفه‌مو نسبت به دینم ادا میکنم. این یکیش. این یعنی طرح نقطه، یعنی هر کدوم، یعنی خانم قائمی خودش در این طرح نقطه باید به یه درجه ای از دانش و معرفت و توان تبلیغ رسیده باشه تا بتونه سخن بگه. خب این زحمت داره، مطالعه میخواد، کلاس میخواد، فایل صوتی میخواد. طرح دوم، گفتن طرح همسایه. گفتن هر بهایی چهار تا همسایه داره. همسایه روبرویی، همسایه پشتی، همسایه اینوری، همسایه اونوری. هر کی همسایگان خودش رو تبلیغ کنه. آقای مهندس فرجی بودم، آقا حالا که جلسه اینجا تشکیل میشود، میشود به اهالی این ساختمان هم بگیم اگر دوست داشتین تشریف بیارین؟ ولی طرح بهایی نیست. طرح بهایی اینه که آقای مهندس فرجی توجیه شدیم یاره. میگه اصلا یه جلسه هم خواستی توی اون دفترت بندازی، برو پنج تا همسایه رو خبر کن. طرح بهایی اینه.
این هم ساختمونشون مثلا چند تا اقوامشون که هم ساختمون زندگی میکردن و از شیعان خیلی خوب بودن و خیلی هم کلاس رفته بودن و میشناختن، آشنا بودن. بعد گفتم اینا میخواستن مثلا وارد خانواده ما بشن و همین طرح همسایه رو اجرا کنن در مورد ما. بعد گفتن که ما گفتیم خب حالا اینا میخوان چیز کنن، ما هم از اونوری عمل میکنیم. میره دادم و زمان علیه سلام ما یه جشنی گرفتیم، ما خانوادگیتون ساختم جشن بزرگی گرفتیم و اینها رو دعوت کردیم. گفتیم که تشریف بیاریم و گفتن که این خانم با دخترشون اومدن و بسیار هم ظاهرا موجب و خیلی هم خوش اخلاق و خیلی هم با ادب و اینها اومدن تو مجلس ما و اینها. بعد ولی هیچ از اعضای ما، هیچ یعنی از سفره ما هیچ چیزی نخوردن، همونطوری اومدن نشستن و خیلی با ادب و اونجوری بعد بلند شدن رفتن. بعد این دوستان رو بودش که مادرشون هم خیلی افتاده کمالتن ما هم یه طبق پر از غذا درست کردیم و تزیینش کردیم و اینها بعد فرستادیم براشون در خونهشون رفتیم. دوستم گفت من خودم بردم اینو بهش گفتم آقا امام علیه السلام توجه ویژه به شما کردم این خدمت شما دیگه شبت مجازه متشکی اینها. بعد دوستش تموم شد دوسته ما فقط از اونجا بلدم اساس کشم
رفتم
اون ساخته اون تر همسایی جمع رفتم.
و بعدم ببینید اونا الان من یه سری فایل دارم تعلیم و تربیت بهایان در باره دانش آموزان در حد کلاس اول و دوم طرح آموزشی دارم طرح آموزشی دارم. شما میگه قمسا چی میخواد بگه؟ مگه میخواد اعتقادات چیکار کنه؟ حالا ببین چیکار میکنه دیگه.
یه نمونش اصلا بگم
بفهم
من مرده کودک ها من نهاره رو از اون که دیگه رو خوش کرد می گفتن که بچه های مرده کودک حالا امثال من که چطور در این بچه ها نصفه رو بعد بچه ها رو مثلا صبح که حالا تقصیر این ها بهشون نمیدن هی میگن که اون زمان میخواد براتون غذا بیاره الان اون زمان براتون یه چیزی میاره این بچه ها گرسنه میشن بعد سر زور که میشه مثلا میگن که امام زمان نیومد بعد حالا مثلا یه خاله فلانی مثلا خاله زهره که نمستن چه خاله المیرا بیا این غذا رو مثلا بگی بخور امام زمان نیومد نمیاد دیگه شما رو گشنه گذاشت مثلا اینجوری تبلیغ کنه اون بچه از همون دوران کودکی نسبت به امام زمان سلام چه دیده بدی پیدا میکنه. این نمیشه خواهی هستن مخفی کودک ها خیلی
وقت این طرح‌ها و این تلاش‌ها و این تبلیغ‌ها در برابر چی قرار گرفته؟ اینو توجه بکنید. حالا ما یه گروهی رو الان یه گزارش دادیم. در برابر چی قرار گرفته؟ ما الان می‌خواهیم تبلیغ نام تشیع کنیم. می‌خوام از حریم امیرالمومنین دفاع کنیم. می‌خوام یاور صاحب الزمان تربیت کنیم. میخوام آدم سالم مدیر برای جامعه شیعه تربیت کنیم. فهرستی از موانع در مقابل ما قرار میگیره، بعضی واقعی برخی خیالی. همین کوچکترین حرکت که میخوام بکنم نمی کنم، همین حرکت کوچیک. دیروز صبح در جلسه ای که داشتیم خیلی جلسه خوبی هم بود و بحث پرسش و پاسخ اعتقادی و اینا بود، توی نقطه یکی از خانم ها که با دو تا از دختران جوانشون هم در اون جلسه شرکت کرده بودن، ایشون به اصطلاح تحت تأثیر قرار گرفت. گفت واقعا خب ما بریم به این ناآگاهان بگیم؟ گفتم باریکلا چقدر خوب. حالا یه ممنی ایشون کرد که مثلا حالا من که نه، یعنی مثلا من بلد نیستم، اونایی که بلدن بریم. گفتم نه، خود شما شرایط رو فراهم بکنیم یاد بگیریم بریم بگیم. اینو داشته باشیم. پایان جلسه یه نفر گفت صبح جمعه یه جلسه ای راجع به امام زمان سلام علیه السلام. گفتم آره. گفت کجا؟ گفتم فلانجا. گفت یکی دیگه چه ساعتی؟ گفتم نه. یکی دیگه خودم خانم به همین دلیل ما بعضی مهمی نوه سو از اینجا بیام اونجا هم. الان چند نفر از اطرافیان، دوستان، فامیلا، عزیزان ما که یا این جلسه براشون مفیده یا میتونن بیان یا دوست دارن بیان، به دلیل استراحت صبحگاه جمعه نیستن.
خیلی خوب. مثلا من خودم به چندین نفر گفتم.
مسئله دیگه هم هست. کسایی هم این مجالسی رو برگزار میکنن. من هم کسایی هم دعوت میکنن که خب به همون اعتقاد تأثیر عمومی.
البته میدونیم ما سه مرحله داریم. الان شاید خانم نیکوآذر بتونن این سه مرحله رو بگن. گفتیم یه مرحله تثبیت اعتقادات شیعیه
برای خودمون.
یعنی ما اینو نباید غفلت کنیم، چون شبهات که پایان نداره. که دوش چی بود خانم؟ دوش پاسخگویی به شبهات بود. مثل جلسه‌ای که گفتم دیروز صبح بود، پاسخ به سوالات اعتقادی. یعنی طرف اعتقادات شاید دست نداده، با باورهای شیعی هست، منتها سوالاتی برش پیش اومده کسی نمی بپرسه، باور رفع شبهه بکنه. سومین کار این است که کسانی که در این حیطه اعتقادات تثبیت نیست اعتقاداتشون و شبهاتشون هم انقدر زیاد شده که از این گروه خارجه، بعد بریم سراغ اون. ما تو همه این زمینه ها نیاز داریم.
نفر به نفر
یا بالاخره اقدامات خاص. ببین الان این فهمش که شما گفتین از این جهت، آقا بالاخره تو ایام فاطمیه باید مجالس از زهرا برپا بشه، آدما بیان تلاش کنن بیان کنن تبیین کنن. من این که مثلا سرم مشغول کار و ساخت و سازه، میرم تو مجلس میگم آه این اعتقاد که ما داشتیم پس این بدم حرف پشتشه، خیلی خوب الحمدلله. این میشه اون درجه که شما گفتیم بله آدما باید بیان. و اتفاقا گاهی تو همون مجالس مثلا طرف بچهش که مثل اعتقاد باباش نیست میاد، بچه هم یک استفاده ویژه میکنه میره، خانومه خود ضعیفتره آقای خود قویتره با همدیگه میان. ولی این تیکه که الان ما دغدغمونه اینه که ببینید وقتی شما میخواهید برای یک کاری با غیرت و جهادگونه حرکت بکنید، شما ناچاری که اعتقادات خودت رو تثبیت کنی، ناچاری که در حد اقل باورها تثبیت شده باشی. ببین اگه شما باور نداشته باشی که مثلا باید از این اعتقاد دفاع بکنی، برای چی سینت رو سپر بکنی؟ برای چی سرت رو بگیر بالا کیکی هم بزنن تو گوشه؟ نمی کنی. یه خانم میگفتن که برای کارهای تبلیغی رفتم تو مسجد، شروع کردم پخش کردن یه برگه، به یه آقای به یه خانمی رسیدم گفتم که ما یه برنامه اعتقادی میخوام بذاریم اونجوری و اینا، اگه صلاح میدونید مثلا خدمتتون باش. اون طرف همونجوری که داشت بافتن میبافت گفتش که شما کی هستی؟ حالا ایشون خودش فرد جا افتاده است، معلم بازنشسته است. جمله که من گفت این بود، خیلی جالب، گفتش که من یه لحظه برای خودم یادم اومد که توی کلاس ها شما میگفتی آدم گاهی باید آدم برای تبلیغ نام امام اما خودشو بشکنه. من اونجا نمیخواستم این جواب بدم، دارم اینجوری داره من حرف، گفتم اب نداره برای نام امام اما خودمو میشکنم. نشستم و گفتم من معلم بازنشستم، اینم قبلا اینجا بودیم اینا. میگو وقتی من همه حرفا رو زدم، بعد میگفت مثلا من مسئول فلان چیز این مسجدم و اینجا، و من فهمیدم تازه چرا اینجوری برخورد میکنه، احساس کردم مثلا مسئولیتش چیه. گاهی آدم برای این تبلیغ ها مواجه با یه همچین موقعیت هایی میشه، بعد نمیره. سخن من این بود که در برابر این همه تبلیغات ماها یه سری عوامل واقعی، یه سری عوامل تخیلی جلو امید چی میگیم؟ خب از ما که نمیخوام، بابا ما الان دو تا بچه داریم، الان خرجمون جفت جور نمیشه، یا الان مثلا بقیه که میرن دنبال تبلیغ که شوهر قرقرو ندارم و شوهرم قرقرو، بقیه که میرن دنبال تبلیغ یه خانم خوبه با طراوت سرحال سرزنده، ما که زنمون اصلا نمیره، پس اینایی که پول میگیرن، اینایی که توی وزارت چیچین، اینایی که توی حوزه بهشون حقوق میدن، ببینید بهانه هایی برای اینکه من از طرح نقطه در حالی که سخن خانم دلشاد معطل کسی نباید باشی، باید ببینی خودت در کدام زمینه های اعتقادی نیاز به کمک و تلاش و مطالعه داری، اونو تثبیت کنی، بعد بشوی نقطه تبلیغ و دفاع در مرحله اول از اعتقادات شیعی این بچه ها، بعد رفع سوالاتشون، بعد حالا الان یه بچه میاد اینجا پدر مادرش خدای نکرده اهل مشروبن اهل بیبندوباریان، شما باید اینو یه جوری جذب کنی، یه جوری تبلیغ بکنی که بتونی تو مسیر هدایت قرار بگیری. حالا الان تو این وسط یهو خانومی برمیگردن اینجا میگن آخ ما که خودمون ضعف داریم، به نقطه کمال نرسیدیم، ما که خودمون خدای نکرده تو بعضی از چیزا گیر و گور داریم، آخه ما دیگه آخه تو اون میگیم بزرگوار تلاش خودتو باید همیشه بکنی این تلاشه رو باید بکنی و الا ما ها هیچ کدوم به نقطه تبلیغ غیر از شهادت از اون نمیرسیم، چون ما همیشه ناقصیم. این برش رو درست میکنیم، اون برش خراب میشه. گاهی به شوخی اینو برای اینکه برای محمد آقام جالب باشه میگم، گاهی آقا ما قصه‌مون میگیره. چه قصه ای؟ میگیم ناخنمون رو کوتاه میکنیم، ریشمون بلند میشه. ریشمون رو کوتاه میکنیم، موسرمون فرفر میشه. موسرمون رو کوتاه میکنیم، دوباره ناخنمون بلند میشه. ناخن دستمون میگیم، ناخن پام بلند میشه. همش درگیر به اینکه اینو کوتاه کنم، کوتاه کنم. اگر کسی بخواد اینجوری نگاه بکنه که آقا من به این نقطه کمالی برسم، دیگه هیچی. نقطه کمال ما باید به سمتش حرکت کنیم. همینی که داریم الان، ببینید چقدر دلامون شاد میشه وقتی این نوجوانا تو جلسه ما جواب میدن، سوالات رو پاسخ میدن. جلسه پیش که تمام شد یه سوالی که پرسیده بودیم آقا محمد حسن، بعدش من گفت اینم به نظرم میرسه، گفتم باریکلا. خب این آدم در این حدی که توانمندی داره باید خودش رو حفظ کنه و به دیگران هم منتقل بکنه. حالا بقیهش هم باید بیاد صبح جمعه جلسه تا انشالله خدا بهش لطف کنه یه مطالب جدیدی هم متذکر بشه. پس من در اینجا به گزارشگونه، به بهایت از نگاه تاریخی تحلیلی که خودم میفهمم نگاه کردم و موقعیت رو برای شما ترسیم کردم و اینکه بهایان و ماننده ایشان هی ابراز بکنن که ما اینیم و ما اینیم و نه، یه خود کدش اومد دستمون، و اینکه چقدر سریع ممکنه ما رو مورد تبلیغ قرار بدن و یه خوردم جاشون متزلزل بشه، به اون مثالی که خانم زدن جا به جا میشن، چون اگه شناخته بشن و فکر کنن که بقیه میخوان اینا رو تحت تاثیر قرار بدن جا به جا میشن. به هر حال این یک قده ایست که در کشور ما هست به دلایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خطاهایی که افراد انجام دادند، خواسته یا نخواسته، این قده الان یه خوده داره سرطانی میشه.
یه جمله از خطرش هم میشه، چه خطری دارن؟
دست برداشتن از صاحب الزمان، سجده کردن به بهاءالله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله.